اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على اله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم مجددن خدمت خواهران و برادران گرامی، چه حاضران در جلسه چه بزرگوارانی که از طریق کانالها و یا سایت های اینترنتی بحث رو دنبال میکنن. بحث ما تدبر در خطبه دوم کتاب شریف نهج البلاغه است و گفتیم طبق روال تدبر، مرحله اول فهم جملات، مرحله دوم دستبندی، مرحله سوم جمع‌بندی دسته ها، مرحله چهارم ارتباط دسته هاست. ما در مرحله اول هستیم، یعنی فعلا میخواییم جملات خطبه دوم را بفهمیم. هنوز نگاه ما فعلا نگاه جامع یا هماهنگ به اون شکل خاصش نیست. انشاءالله تو مراحل بعدی وارد اون قسمت هم میشیم. توی این بخش اول، این چند جمله اول رو که به حمد مربوط می شد در جلسه قبلی خوندیم. احمده استتماماً لنعمته و استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و استعینه فاقتاً الى کفایته انه لا یضل من هداه و لا یعل من عاداه و لا یفتقر من کفاه فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. حمد الهی را به جا میارم تا نعمتش را بر من تمام کند. گفتیم تمام نعمت به چیه؟ به اینه که انسان بتونه از اون نعمت در راه سعادت خودش بهره ببره. استسلاما لعزت، خدا را حمد میکنم تا مرا سلم در مقابل عزت خیش کند. و استعصاماً من معصیته، خدا را حمد می کنم تا اسمتی به من ببخشد که از معصیتش دوری کنم. و استعینه و برای حمد کردن خدا از او یاری می طلبم. فاقتاً الی کفایته، چرا که نیازمند کفایت خدا هستم، خدا برای من کافی باشد، من نیازمندم. چرا از او یاری می طلبم؟ چون انه لا یضل من هدا، اون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت میدم اینکه الهی معبودی، اله معبود معشوق را میگن، معبود صرف معبود بودن نیست، معبودی که به او عشق ورزیده شود میشه اله. شهادت میدهم معبود معشوقی به غیر از الله نیست. الله اسم خداست، اسم علمه، درسته؟ الله الالهه، الاله یعنی همون معبود معشوق، ولی به عنوان اسم برای خدا انتخاب شده. لذا الله، ما قبلا هم گفتیم الله ترجمه نداره در حقیقت. چطور اگر کسی اسمش علیه، تو انگلیسی هم اسمش چیه باز؟ علیه، فرق نمیکنه، به هر زبانی اسمش علیه. نمیگیم حالا چون رفتیم مثلا به فارسی میشه بلند مرتبه، نه، علی علیه تو هر زبانی. الله اسم خداست، اسم علم خدا الله. لذا بهترین ترجمه اینه که معبود معشوقی به غیر از الله نیست. شهادت میدهم که معبود معشوقی به غیر از الله نیست. وحده، او تنهاست، در جایگاه معبود معشوق بودن تکه، یکیه، تنهاست. لا شریک له، هیچ شریکی برای اون نیست. لا شریک له به همون معنا که سوره اخلاص میفرماید، یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نه شریکی که ولد او باشد، نه شریکی که والد او باشد، نه شریکی که همتا و همکفع او باشد، او شریکی ندارد. شهادتن، این شهادتن مفعول مطلق نوعی هست برای اشهدو، یعنی من که شهادت میدم چه نوع شهادتی، چه نوع شهادتی. شهادتن، شهادتی که ممتحنن اخلاصها، شهادتی که اخلاص اون آزموده باشد. ممتحن اسم مفعوله، یعنی امتحان شده، آزموده شده. شهادتی که اخلاصش امتحان شده باشد، یعنی حضرت داره خبر میده که شهادت من یک شهادت بدوی که هنوز امتحان پس نداده نیست، من امتحانای خودم رو پس دادم، اینطور شهادتی دارم میدم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون استقامت پشتش بوده. من شهادتی میدهم که ممتحنن اخلاصها، اخلاصش خلوص اون شهادت، ناب بودن اون شهادت، آزموده شده، امتحان پس داده است. اصطلاح عرفیش میشه از آب گذشته است، شهادت من از آب گذشته است، مراحل رو عبور کرده. معتقدن، البته یه گرام داره میده، یعنی بدانید کسانی که شهادت به یگانگی خدا میدهید، بدانید این صرف شهادت کافی نیست. وقتی شهادت میدی امتحان خواهد شد، آیا شهادت تو راست بوده یا نبوده. اگر شهادتت راست باشه پذیرفته میشه، و الا نه. سوره مبارکه عنکبوت ببینید، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن همین که بگن آمنا بالله تموم میشه، دیگه امتحانی برای اون آمنا بالله نمیشوند. بعد میفرماید که در طول تاریخ اینجوری بوده که خداوند همواره انسانها را امتحان کرده به خاطر ادعای ایمان. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، اون وقت راستگویان را از دروغگویان جدا کرده. من شهادتی میدم که اخلاص اون آزموده شده. معتقدن مساسها، شهادتی که مساس اون، مساس یعنی لب، لب اصل یک چیز رو میگن مساس، لب یک چیز رو میگن مساس. شهادتی که اصلش لبش حقیقتش مورد اعتقاد است، یعنی به اون چه که دارم شهادت میدم به زبان جاری میکنم به حقیقت اون اعتقاد قلبی دارم، من معتقدن مساسها شهادت میدم، حقیقت شهادتم معتقد مثل ممتحن اسم مفعوله، یعنی حقیقت شهادت من مورد اعتقاد خودم بگید هست. خب ممکنه انسان شهادتی بدهد که حقیقت اون شهادت مورد اعتقاد خودشم نباشه، اما چون شهادت من اخلاصش آزموده شده، شهادت امتحان پس داده ای هست، پس بدانید که به حقیقت اون شهادت خودم اعتقاد دارم، معتقدن مساسها. خب این شهادت به چه کار میاد؟ نتمسک بها ابدا ما ابقانا، اولا تا وقتی که خدا ما را ابقا کند، ابقانا یعنی ما را باقی بگذارد، یعنی زنده باشیم، تا وقتی زنده هستیم نتمسک بها، ما به این شهادت تمسک میجوییم، یعنی این شهادت مستمسک ماست، تکیگاه ماست، نقطه ثقل ماست، محل اتصال ماست، تا وقتی که خدا ما را ابقانا، ابدا ما ابقانا، یعنی تا هر زمانی که او ما را ابقا کند نتمسک بها، ما به این شهادت تمسک میجوییم. یعنی مهمترین واسطه بین انسان و پروردگار، میدونید ماها بالاخره تو فرهنگمون این هست که بین خودمون و خدا باید چی داشته باشیم؟ وسیله. وابتغوا الیه الوسیله. خیلی از ماها از همین آیه وابتغوا الیه الوسیله استفاده میکنیم و توسل و تمسک به قرآن، به معصومین، به پیامبر علیهم السلام را میگیم آقا اینا جزئی از حرکت ما به سوی کیه؟ پروردگاره. ما پیغمبر را واسطه قرار میدیم، یا رسول الله شما از خدا برای ما طلب مغفرت کن، واسطه تعریف میکنیم، یه واسطه آبروداری تعریف میکنیم. خب این جمله حضرت میخواد بگه یکی از واسطه ها، یکی از مستمسک ها که میشه ذیل دامان او را گرفت و از او خواست که ما را پیش خدا چه کند؟ بگید شفاعت کند، یکیش خود شهادت ما به توحیده. یعنی یه انسانی که شهادت به توحید میدهد، شهادت ممتحنن اخلاصها یا شهادت معتقدن مساسها، یه انسانی که چنین شهادتی به خدا میدهد میتونه ذیل دامان این شهادت را بگیره و از این شهادت به این شهادت تمسک بجوید که تو که حقیقت شهادت منی، منو پیش خدا چکار کن؟ شفاعت کن. اینم یه واسطه است. البته نافی واسطه بودن قرآن یا واسطه بودن پیامبر و اهل بیت علیه السلام نیستا، اونا به جای خود، اینم واسطه است. رضا علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله میفرماید این وسیله اعتقادات خودتونه، اعمال خودتونه. بعضیا که گمان میکنن وسیله صرفا یعنی که خودم دیگه کاری نکنم، من که کاری نمیتونم بکنم، من که آبرویی ندارم، من که نه توحید درست حسابی دارم، نه عمل درست حسابی دارم، نه ایمان درست حسابی، نه اخلاق درست حسابی، من فقط باید برم التماس کنم واسطه ها چکار کنن؟ پادرمیونی بین من و خدا کنن. این کافی نیست. همون پادرمیونی قرآن، پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام منوط و مشروط به اینه که تو یه شهادت توحیدی در حد خودت خالص داشته باشی. بله، بله که درجه است. انسان شهادتش را برسونه به جایی که بتونه به همون شهادت خودش تمسک بجوید. ببینید، نتمسک بها، خودش شهادت داده، خودش به این شهادت چکار میکنه؟ تمسک میجوید. یعنی شهادت خود را بین خودش و خدا وسیله کرده، واسطه کرده. نتمسک بها ابدا ما ابقانا، تا هر وقتی که خدا ما را ابقا کند، به ما حیات بدهد. و ندخرها. حالا وقتی مردیم به چه کارمون میاد؟ آقا ما تا زنده ایم شهادت به توحید، شهادت خالصانه در واقع حقیقی به توحید تا وقتی زنده ایم مستمسک ماست. وقتی مردیم به چه کار میاد؟ ندخرها لأحاویل ما یلقانا، همین شهادت را ذخیره میکنیم برای احاویل. احاویل جمع حوله، حول یعنی حراس، برای حراس هایی که ما یلقانا، حراس هایی که با ما چکار میکنند؟ روبرو میشوند، یعنی حراس های روز قیامت. پس یه کار کرده این شهادت اینه که در دوران حیات تمسک به آن میجوییم و بعد از وفات از اون شهادت به عنوان ذخیره‌ای برای روبرو شدن با ترس هایی که با ما روبرو خواهد شد و به ما خواهد رسید استفاده میکنیم. آقا من فردای قیامت هول های زیادی هست، زلزله عظیم. قرآن میفرماید ای مردم ان زلزله الساعه شیء عظیم، لا شیء داره شیء عظیم، زلزله ساعت چیز عظیمیه. یا مثلا قیامت برپا میشه، انسان ها باید در صحرای محشر وایسن جواب بدن. 50,000 سال خدا میفرماید طول روز قیامته. حالا با مواقف مختلفی که داره و با هول‌های مختلفی که در انتظار انسان هست، برای ریز بریز نیاتش، برای ریز بریز اخلاقش، ریز بریز اعمالش و جوابگو باشه انسان. فضا اکبر، بله، یوم الفضا الاکبر، روز فضا اکبر، روز اون ترس و وحشتی که از اون بالاتر چیزی فرض نداره. خب برای اون یه چیزی میخوام ذخیره کنم، شهادت خالصانه به توحید را ذخیره میکنم. این الگوی ماست، این الگوی ماست. آقا ما محبت اهل بیت، عشق بر اهل بیت، عشق به اهل بیت، ناراحتی در ناراحتی اونها، خوشحالی در خوشحالی اونها، بله همه اینا ذخیره ماست. ولی ذخیره ای که اصلش چیه؟ شهادت به توحیده، اون شهادت خالصانه به توحیده. لذا داریم از امام رضا علیه السلام میگه ما که امامان شما هستیم، خدا با ما با پارتی و فامیل بازی و اینا روبرو نمیشه. شما که میخواید به ما منتسب باشید دیگه حساب کار خودتون رو بکنید. یعنی شما اگر میخوای فردا اسم یه امام را ببری، این اسمو که میخوای ببری او هم باید بپذیره، بگه بله درست میبره، این آدمیه که در راه توحید استقامت لازم را داشته، شهادتی داشته که امتحان پس داده و به شهادت خود چی بوده؟ معتقد بوده. این الگوه. اون وقت شما بله میتونی اشکتم اونجا واسطه قرار بدی، بگی من اونجا گریه کردم، من اینجا سیاه پوشیدم، من اینجا احسان دادم، من اینجا چه کردم. اون وقت اینام به کار میاد. این نباشه معلوم نیست شما ذخیره ای داشته باشی. ندخرها لأحاویل ما یلقانا. خب تا اینجا روشن؟ فإنها، ببینید چطور توی این فراز قبلی حمد و مطرح کرد بعد گفت فإنه، یه جنبندی از چه ارائه داد؟ بگید از هم گفت فإنه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. اینجا هم شهادت رو اول معرفی میکنه، شهادت یه همچین شهادتی باید باشد، بعد میفهمد فإنها، پس همانا چون این شهادتی کارکردهاش چی هست؟ یک، عظیمت الایمان. عظیمت الایمان میگه هر ایمانی احتیاج به عزیمه دارد. عزیمه از عزمه، یعنی اراده. هر ایمانی چی میخواد؟ یه اراده قوی میخواد. این شهادت خالصانه امتحان پس داده حقیقی به توحید است که اراده ایمان است. مؤمن اگر میخواد در راه ایمان بتونه اراده کنه و حرکت بکنه، باید توحیدش درست باشه. شما ببینید در سوره مبارکه حدید که مهمترین راهبرد جامعه ایمانی ترسیم شده. چرا میگم مهمترین راهبرد جامعه ایمانی؟ چون جامعه ایمانی بزرگترین هدفش هر چه که باشه، راهبرد اون هدف مهمترین راهبرده. بزرگترین هدف چیه؟ قرآن میگه قسطه. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این بزرگترین هدفه. راهبرد این بزرگترین هدف میشه بزرگترین راهبرد. که اون بزرگترین راهبرد چیه؟ بفرمایید. ایمانی که با انفاق چه باشد؟ توأم باشد. ایمانی که با انفاق توأم باشد. سوره حدید رو باید بخونید تا متوجه حرف من بشید. این راهبرد اون قسطه، راهبرد اون عدله. ایمان و انفاق اگر توأم شد تو جامعه، اون عدل به دنبالش میاد. خب حالا این بزرگترین راهبرد تکیهش به چیه؟ اول سوره حدید تکیهش به توحیده. بزرگترین و عمیقترین بیان قرآن برای توحید اول سوره حدیده. امام سجاد علیه السلام می فرماید 6 تا آیه اول سوره حدید، دیگه این حد اعلای فهم توحیدی ما همینقدره. 6 تا آیه اول سوره حدید ببینید. عظیمت الایمان، یعنی وقتی خدا میگه آقا من اگر میخوام تو در راه برپایی قسط که هدف انبیاست گام برداری و به تبع من میخوام تو راه بردش را که ایمان و انفاقه، به راه برد اون پای بند باشی، این یه اراده میخواد. ارادش با شهادت به توحید حاصل میشود. درک توحیدی اراده ایمانیست. لذا فإنها عظیمت الایمان، شهادت به توحید، نه هر شهادتی ها، شهادت امتحان پس داده، شهادتی که مساسش مورد اعتقاد است، شهادت به توحید عظیمت الایمان و فاتحه الاحسان. خب حالا من تو ایمان به اراده نیاز دارم که چه کنم؟ احسان کنم، جزء محسنین بشوم. که قرآن محسنین را معرفی کرده از جمله در سوره زاریات، که محسنین دو جناح دارند. یه جناح، جناح ذل عبودی در مقابل خداست. یک جناح، جناح اوج خدمتگذاری به خلق خداست. سوره زاریاته. انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. این ذل عبودی در مقابل خدا که شب زنده داری میکند و استغفار سحرگاهی دارد. و فی اموالهم حق للسائل و محروم، از اوج خدمتگذاری به خلق خدا میشه محسنین. اگر عظیمت الایمان آمد قرار چه بشود؟ قرار من احسان کنم. پس این شهادت خالصانه به توحید فاتحه الاحسان است. کلید و ابتدا و آغاز احسان توحیده. چطور میشه بدون توحید جزء محسنین شد؟ خب اگر وارد گود احسان شدم چه خواهد شد؟ بفرمایید. و مرضات الرحمن، اون وقت رضایت خدای رحمان حاصل خواهد شد. ببینید با شهادت خالصه به توحید ایمان ما مزین به اراده محکم می شود، عظیمت الایمان. اون وقت راه احسان گشوده می شود، با اون اراده‌ای که به وجود آمده راه احسان گشوده می شود. و وقتی وارد مسیر احسان شدیم به مقصد که مرضات الرحمن است، رضایت خدای رحمان است، این حاصل میشه. اینه که میشود ندخروها، اینه که میشود نتمسک بها. شهادتی که تو زندگی انسان، شهادت به توحیدی که تو زندگی انسان کار نکنه، کارایی و کاربرد نداشته باشه به چه درد میخوره؟ شهادت به توحید باید کار کنه. کارش چیه؟ کارش اینه: عظیمت الایمان، فاتحه الاحسان، مرضات الرحمن و مدحرت الشیطان. همون قدری که خدا را راضی میکنه شیطان را چه میکنه؟ میرانه و دور میکنه. شیطان کیه؟ شیطان همونیه که لأقعدن لهم صراطک مستقیم. شیطان همونیه که نمیخواد ما در صراط مستقیم حرکت کنیم. و این شهادت خالصانه به توحید شیطان را پس میزنه، صراط مستقیم جلوی ما باز میشه. منم اینجا شهادت میدم که بیانی زیباتر از این برای شهادت به توحید ندیدم واقعا. حالا غیر از قرآن کریم که کلام الله و چیزی باش قابل مقایسه نیست دیگه، از بعد قرآن کریم عالی ترین و بلند مرتبه ترین بیانات رو در حوزه حمد، در حوزه شهادت انسان در نهج البلاغه شریف میبینه. خب مدحرت الشیطان، مدحره یعنی وسیله راندن. بله دیگه همش واو داره، عطف شده دیگه، چهار تا کارایی داره: یک عظیمت الایمان و فاتحت الاحسان و مرضات الرحمن و مدحرت الشیطان. بله، منتها این که الان نسبت مدحرت الشیطان با مرضات الرحمن چیه؟ تقابله. یعنی این شهادت وقتی شد عظیمت الایمان و فاتحت الاحسان، یک مرضات الرحمن میشه، دو مدحرت الشیطان میشه. اون چیزی که رضایت خدا را جلب میکنه طبیعتا شیطان را از ما چه میکنه؟ ناامید میکنه، دور میکنه دیگه، میشه مدحرت الشیطان. و اشهد ان، شهادت دوم، و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. ببینید این التزام اهل بیت، خود پیغمبر، قرآن کریم به این که عبد خدا بودن را بر رسول خدا بودن پیغمبر مقدم میکنن. این التزامی است، یعنی یه حواس جمعیه. دو چیز ازش فهمیده میشه: یک، مقام عبودیت از مقام رسالت بالاتره. یعنی حضرت از اون جهت که عبدالله هست مقامش بالاتر است، چون در عبودیت انقدر بالا رفته، ظرفیت ها و افق هایی رو کشف کرده که در مقایسه با رسالت این بالاتر از این مقامش تا مقام بگید رسالتش. اینو بدانید، اگر او اشرف مخلوقات است، قبل از اینکه به خاطر رسالتش باشه به خاطر عبودیتشه. تو عبودیت عالی ترین افقی را که انسان میتونسته بهش برسه او رسیده، محرم راز شده، عبدالله شده، مقرب درگاه شده. اینو بدانیم. دومین نکته و پیام تو این اقدام اینه که مبادا در تعظیم پیغمبر راه غلو را بروید. لا تغلو فی دینکم، نکند راه غلو را بروید. یه وقت فکر کنید پیغمبر اگر بزرگ است، این بزرگ بودن به گونه ای تو ذهن شما نقش ببندد که خارج کند او را از چارچوبه بگید عبودیت. او عبد است و رسول. پس تریینتون، نگاهتون، تصورتون راجب پیغمبر طوری نباشه که او را از عبد بودن تو ذهن خودتون ساقط کنید که راه قلوب را در پیش بگیرید که بعد یه وقت خدای نکرده شهادت به رسالت بیاد تنه بزنه به شهادت به توحید و بخواد توحید را چه کار کند؟ مخدوش کند. تقدم عبدهو بر رسولهو برای این است که شهادت به رسالت شهادت به یگانگی خدا را، شهادت به اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له را خدشه بهش وارد نکنه، مخدوش نکنه. ما دیدیم که در طول تاریخ انبیا و اولیا موارد متعددی پیش اومده که انسان‌ها وقتی خواستن به یک پیغمبری ایمان بیارن و به او عشق بورزن، دیگه در این عشق ورزیدن و در این تکریم و تعظیم برای خودشون قائل به مرز بگید نشدن، کار به جایی رسیده که او را جای خدا نشوندن. همون چیزهایی که کار خداست را به او نسبت دادن و از او توقع دارن. و عملا خب چون دیگه این یه آدمیه، اون که کتاب نازل نکرده، عملا دیگه خودشون رو از تقید به کتاب خدا و احکام خدا معاف دیدن، خیال کردن همین که این پیغمبره رو با محبت کردن و با تکریم کردن و با هدیه دادن و با نذر بردن و با این کارا راضیش کنیم کافیه. ما که خدا رو نمیتونیم راضی کنیم، اینو راضی کنیم. اینو به خیال خودشون چجوری راضی میکنن؟ با کارهای سطحی، نه با مسئولیت پذیری. اینو با ارادتهای سطحی اینو راضیش میکنیم، او راضی شد دیگه، حل دیگه، خدا هم راضی میشه. این یه کانالی بوده که در طول تاریخ بارها منجر به شرک شده. ببین حضرت عیسی علیه السلام، خدا در سوره مبارکه مائده صحبت میکنه با عیسی، میگه عیسی تو گفتی انت تتخذونی، تو گفتی مرا و امی و مادر مرا الهین، دوتا اله بگیری، تو همچی حرفی زدی؟ میگه خدایا من تا وقتی در بین اونها بودم، خودت شاهدی که همچی حرفی من نزدم. بعد از اینکه از بین اونها من رفتم، باز تو بهتر آگاهی به اونها، من کی به اینا همچی حرفی زدم؟ کی گفتم من الهم؟ الان صاف وای میسن تو چشمت نگاه میکنن و میگن که اگر تو به عیسی ایمان داشته باشی، همین ایمان میشه کفاره همه گناهانت، گناهان قبل و بعدت، برو آزاد، برو هر کار میخوای بکن. منطقشون صراحتن، نه که بنده به اونا نسبت میدم یا استنباط میکنم، صراحتن سخنرانیشون رو من خودم براتون اگه پیدا کنم میارم، یه بار داشتم توی کامپیوترم گذاشتم توی یکی از هیئت ها. صراحتن کشیش اعلام میکنه، میگه که خداوند میخواست انسانها بندگی کنند، هرچه منتظر ماند دید خبری از بندگی نیست. بعد مثل اینکه کسی نعوذ بالله عقده داشته باشه که بالاخره یک کسی او را بندگی کند. هرچه منتظر ماند دید خبری از بندگی نیست، خود خدا لباس آدم به تن کرد، شد انسان، شد عیسی، و در زمین نزول اجلال فرمود، خودش به جای بندگان چه کرد؟ بگید بندگی کرد. خودش به جای بندگان بندگی کرد و بعد خودش اجازه داد که ظالمان خون او را بریزند و خون خودش را کفاره گناه بندگانش قرار داد. گفت حالا دیگه من دیدم شما آدم نمیشید، خودم آدم شدم، آدمیت را نشون دادم، اجازه دادم مرا بکشن، خون من کفاره گناه بقیه. امروز شما اگر به عیسی که پسر خداست ایمان داشته باشید که خود خدا بوده که آمده و اجازه داده خون او ریخته شده و خون او کفاره گناهان بندگانه، اگر به این معنا ایمان داشته باشید، همه گناهانتون در گذشته و آینده بخشیده است، بشارت باد بر شما به بهشت، برید دیگه راحت زندگیتونو بکنید. بله بله دیگه بله. توی قیامت خدا از عیسی سوال میکنه. بله نزده. این سوال یک اتمام حجتی است برای محاکمه بقیه. بله 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 بله. ببین یه اتمام حجت، مردم تو دادگاه هم خدا میخواد اینا رو به خاطر خدا گرفتن عیسی مجازات کنه. بعد میگه عیسی تو گفتی؟ میگه من که نگفتم. میگه پس شما به چه دلیل؟ حجت. میخواد به مردم بگه به چه حجتی پس عیسی را خدا گرفتید؟ خودش هم چی حرفی زد؟ اتمام حجت که دیگه اینا رو ببره به جهنم. خب ببینید حالا در حوزه اسلام، آیا گرایش پیدا کردن به غلو، افتادن به وادی شرک فقط برای ادیان دیگه بوده؟ آیا تو اسلام فرض نداره؟ چرا، تو اسلام هم راه غلو را خیلی ها رفتن، در زمان حیات معصومین و بعد از اونها. در زمان حیات معصومین راه قلوب را رفتن، قائل به خدا بودن حضرت علی شدن، قائل به خدا بودن نمیدونم کی و کی شدن. خب اینا راه قلوب را رفتند و نابود شدن، لعنتشون کردن اهل بیت. بعد از حیات یعنی در دوران غیبت و بعد از دوران حضور معصومین علیه السلام هم باز همچنان بعضی راه قلوب را طی میکنن. راه قلوب خصوصیتش اینه، خیال کنی امام به جای خدا میتونه مثلا تصمیم بگیره. امام تجلی اراده کیه؟ بگید خداست. بله، خدا به واسطه امام فیوضات خود را در عالم جریان میده، به واسطه امام مغفرت را شامل حال ما میکنه، اما نه امامی که در عرض اوست، نه امامی که شریک اوست، نه امامی که به جای خدا تصمیم میگیرد، امامی که خلیفت الله هست، مأمور به امر خداست، امامی که جز به رضای خدا اقدامی نمی کند. عبدالله هست قبل از اینکه رسول الله باشد، قبل از اینکه خلیفت الله باشد، مطیع محض است. پس نمیتونی با امام خدا را دور بزنی، نمیتونی با امام راه میان بر غیر از راهی که خدا طراحی کرده از خودت طراحی کنی. راه همینه، راه قرآنه. امام راهبر ما در راه قرآنه، پیغمبر راهبر ما در راه قرآنه. این همه معانی تو این التزام قرآن و پیامبر و اهل بیت به این که هر وقت شهادت به رسالت میدن عبدهو را بگن، برای همینه. پس یکی که مقام عبودیت بالاتر از رسالت است، دیگر این که ما حق پیمودن راه قلوب تو مسیر شهادت به رسالت نداریم. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدیم که حضرت محمد عبد و رسول خداست. ارسله، خدا او را فرستاده، و رسول را ارسال میکنند دیگه، خدا او را فرستاده، یک به دین المشهور، با دین مشهور. مشهور تو زبان عربی با مشهور تو زبان فارسی با تبادر ما فرق داره. مشهور تو تبادر ما یعنی مثلا خیلی به نام، همه جا اسمشو میبرن، همه جا ذکر میکنن، همه میشناسن، ما به این میگیم مشهور. نه، اما تو زبان عربی مشهور یعنی معلوم، قابل رؤیت، نمایان. حالا این نمایان بودن ممکنه به معروفیت و نمیدونم به نام شدن و اینا منجر بشه و ممکنم نشه. یعنی دینی که نمایان است، حقانیتش واضح و نمایان است، این میشه دین مشهور. ارسله به دین المشهور والعلم المعثور. حالا بعضی از نسخه هم داره والعلم المعثور، علم رو من فکر میکنم ترجیح داره اینجا، والعلم المعثور یعنی اینی که دین خدا بهش داده، پرچم برافراشته ای که از دست پیغمبران قبلی نسلم به نسل، پیغمبری به پیغمبری منتقل شده، این علم رو به کی رسونده امروز؟ به رسول اکرم رسونده. علم پرچم برافراشته است. معثور یعنی برجای مانده، علمی برجای مانده. برجای مانده از کجا؟ از کی؟ از پیامبران قبلی، از امامان قبلی. یه علمی همواره در عالم برافراشته است. امروز حضرت علی میفرماید علم دست کی بوده؟ پیغمبر. خدا او را فرستاد با دین مشهور و علم معثور. و کتاب المستور، همراه این پیغمبر علاوه بر پرچم برافراشته که در واقع سلسله انبیا را نمایندگی میکند، به او کتاب نوشته شده ای داد. مستور یعنی سطر به سطر نوشته شده. منظور از کتاب مستور اینجا چیه؟ قرآن کریمه. والکتاب المستور. خب این پیغمبر که صاحب دین نمایان است، علم برافراشته است و کتاب نوشته شده سطر به سطر، خب چه کارایی داشته اینا؟ و نور ساطع، کارایی این علم، این دین، این علم، این کتاب، این بوده که این پیغمبر واجد نور ساطع شده. نور ساطع یعنی نوری که خیره کننده است، نوری که تو چشم میزنه، پرتو افکنده با شدت و حدت. صرف این که خود ماده سطعه چیه؟
پرتوه، یعنی تابیدن یک پرتو.
نور تابان، نگاه کردی؟ یا حدس میزنی؟ خب پس نگاه کن بعدم بگو. احتمال داره که اینی که میگم باشه. اگر دیدید که نور تابانه است، خب نور تابان. ولی من تا اونجایی که میدونم در ساطع چیزی بیش از تابان، یعنی تابان با یک مبالغه و شدت تو خود معنای ساطع بودن سطعه هست. حالا نگاه کنید اگر کسی دسترسی به لغت داره. و نور ساطع و ضیاء لامع. ضیاء جمع ضوءه، ضوء پرتو چیه؟ نور. از وا یا ضیاء، آره، شعاع نور. و ضیاء لامع یعنی شعاعهای براق درخشان. ضیاء اون اولی که میفهمد و نور ساطع، اون مثل این که اشاره میکنه به منبع نور، سرچشمه نور. اگه بخواید مقایسه کنید، نور ساطع اون مرکزی است که نور ایجاد میکند. ضیاء لامع این پرتوهایی که اطراف مرکز نور شما میبینی، مثل این که از اطراف اون اینا چی شدن؟ منشعب شدن، از مرکز نور منشعب شدن و برق میزنن. این میشه ضیاء لامع. نتیجه میشه چی؟ والامر صادع. صادع یه بخشید، صادع یعنی آشکار کننده. اگر شما توی اتاقی یک نورافکنی روشن کردی، این نورافکن منبع نورش نور ساطع است، اطرافش به یه فاصله کمتری ضیاء لامع است، تو کل اتاق اما امر ساده است. دیوار دیوار دیده میشه، فرش دیده میشه، صندلی دیده میشه، یعنی امور آشکار میشود، امر آشکار میشود. خدا که پیغمبر را فرستاده با دین و علم و کتاب، این ستا با هم ببینید، پیغمبر را فرستاده با دین و علم و کتاب، این پیغمبر شد برای جامعه یک منبع نور با شعاعهای نورانی و براق که امر صادع محسوب میشه، یعنی آشکار کننده راه و چاه و حق و باطل و اینا رو آشکار کرد برای مردم. در سه مرحله داره به حقیقت نور اشاره میکنه. بله؟ نه نه، نمیخوام بگم اینجا، نمیخوام این امر رو بذارم مضاف الیه ساده. این امر عبارت بعد از نور و ضیاءه. نور منبع، ضیاء شعاع، اون روشنایی عمومی که تو فضا شما میبینی امر. یعنی چه چیزی را به بار می آورد این نور و این ضیاء؟ امر ساده را به بار می آورد، امر آشکار کننده را به بار می آورد. الان تو این قسمت دیگر از اتاق که نور افکن اونجا نیست، شما نه منبع نور را داری، نه ضیاء نور یا اون ازوا یا شعاها را داری. به جاش چی داری؟ یه روشناییه، یه روشنایی نسبتاً یک دستی داری که با اون روشنایی داری امور رو از هم چی کار میکنی؟ تشخیص میدی. این میشه امر ساده. بله. لامع از لمعه، براق بودن، درخشان بودن، براقیت درخشان بودن. بله بفرمایید. با دوتای قبلیش این معنا نمیخونه. خب اب نداره، اون بعدیش با کل ایناست، یعنی کل مجموعه نور ساطع و ضیاء لامع و امر ساده چه اتفاقی باش میفته؟ اضاحتن لشبهات و بحثای بعدیش اتفاق میفته. اما اینجا ببینید چطور مثلا تو قرآن کریم خدا وقتی داره نور خودش را مثال میزنه، مثل و نورهی که مشکاتن فیه زجاجه، از زجاجتو چی بود؟ فیها مصباح، المصباحو فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکبون دوری. ببین یه مراحلی برای اون فانوس مثال میزنه. حالا حضرت تو این ستای اول خود دین و علم و کتاب روشنه. دین مجموعه یه چیزیست که پیامبر آورده، دو تا شأن تو دین دیده شد، شأن علمداری و کتاب. علمداری رهبریه، یعنی رهبری جامعه انسانی به دنبال سلسله انبیا و انسانهای کامل. کتاب قانون اساسیه. یعنی دین پیغمبر یک کلمه، دو تا شأن توشه، علمداری، کتاب، رهبری، قانون. این ستا رو با هم اینجا توصیف میکنه به چی؟ به یک پدیده نورانی که در منبع نور ساطع است، در شعاع نزدیک ضیاء لامع است، با یه فاصله ای امر ساده است، آشکار کننده است. خب حالا مجموعه این نور ساطع، ضیاء لامع، امر ساده کارکردش چیه؟ بله، ازاحتا للشبهات، کارکردش اینه شبهه ها را برطرف میکند. شبهه یعنی چی؟ یعنی ما یشبه الحق، چیزی که حق نیست اما شبیه حقه، حق به نظر میرسه. خوب دقت کنید، مهمترین، حساسترین کارایی یک منبع نور این نیستش که صرفا حق را از باطل جدا کنه. باطل، خب آدم باطله دیگه، انسان سراغ باطل نمیره. حق را از چی جدا میکنه؟ حق نما. حق را از حق نما. ممکنه یه چیزایی انقدر دیگه توش تبلیغ شده که مردم اون رو چی میپندارن؟ حق. ولی حق نیست، حق نماست. شبهات یعنی این، آمده تا شبهات را برطرف کنه. برچیند ازاحتن، ازاحه یعنی برچیدن، ازاحه کند، برچیند شبهات را و احتجاجن بالبینات. خب چگونه شبهات را برطرف کند؟ با احتجاج، با حجت آوردن به بینات، یعنی دلایل روشن. شبهه را با دلیل روشن میشه برطرف کرد. دلیل روشن را بیاری بشه حجت، این حجت شبهه را چه میکند؟ برطرف میکند. پس ازاحتن لشبهات و احتجاجن بالبینات. آیا احتجاج به بینات برای برطرف کردن شبهات کافیه؟ نه، انسان موجودی است که صرفاً با پاسخ دادن به ذهن او مشکلش حل نمی شود، ترسوندن هم لازم داره. چرا؟ چون انسان علاوه بر ذهن نفس داره. فقط بخوای ذهن او را، پیامبر فقط مثل یه معلم بیاد مثلا کتاب درس بده، بیانات مطرح کنه، فقط درس علمی بده، مشکل جامعه به صرف درس علمی حل نمیشه. جامعه گرفتار نفسانیاتی است که باید تخویف بیاد. لذا دومین کاری که تحذیر بیاد حضرت انجام میده برای برطرف کردن شبهات، یکیش احتجاج به بیانات، دیگریش تحویرن بل، بگید آیات، یعنی آیه و نشانه هایی میاره که نتیجهش بشه حذر، انذار. تحذیرن بل آیات یعنی آیه و نشانه هایی میاره که در نتیجه اون مردم حذر کنند. از چی؟ از عذاب قیامت. آقا عذاب قیامت نسیه است، هنوز قیامت برپا نشده که عذابش هم بگید بیاد. پس پیامبر چطوری میتونست مردم را متقاعد کنه که تو قیامت عذابی خواهد بود؟ و تخویفاً بالمثلات. مثل یعنی اون عاقبت عذاب اقوام گذشته که تبدیل به چی شده؟ تبدیل به عبرت و حکایت و مثل شده. تخویفاً بالمثلات یعنی با ترسوندن به واسطه مثلها. مثلها یعنی عقوبتهای اقوام گذشته. نگاه کنید مسیر را، کار پیغمبر به واسطه نور و ضیاء و امر ساده چیست؟ ازاحه شبهات است. ازاحه شبهات یعنی برچیدن حق نماها، جدا کردنشون از حقیقتها. برای ازاحه شبهات ابزارش چیست؟ احتجاج به بینات است، استدلال، دلیل روشن آوردن که شبهات برچیده شود. به غیر از احتجاج به بینات چیز دیگه لازم نداره. چرا؟ تحذیراً بالآیات، انذار لازم داره. صرف بیانه کفایت نمیکنه. ترسوندن از عاقبت این شبهات، آقا شما بخوای با این شبهه ها بری آخرش جهنمه ها، برای ترسوندن از جهنم آیات بیاره، نشانه ها بیاره. آقا این نسیه است، شاید مردم قبول نکردن، دیگه کاری آخرین کاری که میتونم انجام بدم اینه، تخویفن بل مثلات، بگم قبل از شما بودن کسانی که قبول نکردن، عذاب خدا اونها را گرفت. آقا من حجت میارم، بیانه میارم، یک از قیامت میترسونم، دو باور نکردی هشدار میدم، مواظب باش عاقبت اقوام گذشته تو را گرفتار نکند. سه اینا میشه اون راهی که پیغمبر طی میکنه برای ازاحه شبهات. من یه حرف اینجا بزنم توی پرانتز، ببینید شما دو جور میتونی نگاه کنی به کلام معصوم، از جمله به قرآن. یک نگاه اصلا ذاته، یعنی فرق نگاه تدبری ذاتن با غیر تدبری میخوام بگم تو این نکته است. یک نگاه، نگاه مسله شده است، تیکه تیکه است. طرف 6 صفحه راجع به اضاحتن لشبهات حرف میزنه، 5 صفحه هم راجع به احتجاجن بالبینات حرف میزنه، چند صفحه هم راجع به تحذیرن بالآیات حرف میزنه، راجع به تخویفن بالمسئولات، راجع به تک تک اینا حرف میزنه. اما این شبکه چی داره میگه؟ نظم چی شد؟ حرف چیه؟ به اون نمیرسه. چرا؟ چون بله، نگاه پیوسته منسجم هدفمند نمی کنه، نگاه قطعه شده میکنه. تو قرآن هم همین وضعیت هست، بعضی اینجوری به قرآن نگاه میکنن، تو نهج البلاغه هم هست، تو احادیث دیگرمون هم هست. اما یه نگاه هست، شما میگین آقا اگر امام از باب اینکه یه دفعه داغ کرده بود، مثلا نعوذ بالله چند تا کلمه اضافتن لشبه ها، نمیدونم احتجاجن بالبینات، تحذیرن بالآیات، تخویفن بالمسئولات، بعد دیگه تو این وضع چیزی گیرش نیومد دیگه، تو همین چهارتا رو گفتی. اینجوری نیست. آقا او داره تو همین شهادتش درس میده، او معصومه، قول او، فعل او، تقریر او همه حجت خداست. اگر شما نگاه بکنید میبینید تمام اینا الان اینجا سه قسم، این سه تا با هم، دین مشهور، علم معصور، کتاب مستور، تو همین سه تا که با همه، علم و کتاب زیر مجموعه دینه، این سه تا با هم، نور ساطع، ضیاء لامع، امر ساده، ضیاء تابع نور ساطع، ضیاء لامع، امر ساده تابع ضیاء لامع، سه تا مرحله نورانیت دین رو داره توضیح میده. اینا اضافتن لشبهات سرفصل، احتجاجن بالبینات پشتوانشه، تحذیرن بالآیات مکمله، تخویفن بالمسئولات بازم تقویت کننده، تحذیرن بال بگید آیاته. یعنی نسبت اینا رو هم باید سنجید و رفت جلو. اون چی که تو تدبر میخواد اتفاق بیفته و تدبر رو در نهج البلاغه ممتاز کنه از شروح دیگر، ترجمه های دیگر، زحماتی که دیگران کشیدن، این نگرش سلسله‌وار و هدفمند به سخن است، که این سخن داره روی منطقی پیش میره، داره یک نگاهی را برای مخاطب خودش جا میندازه. بفرمایید. معنا چرا میشه؟ شما دو گزینه داری، گزینه اول 4 تا کار بی ربط به هم، گزینه دوم 4 تا کار مربوط به هم. اگر دومی را میده چرا اولی؟ منطق ما اینو میگه، ما میگیم اگر یک کسی داره حرف میزنه، اصل حکمت اقتضا میکند که اجزای کلامش به هم مربوط باشد. اگر یه وقت شما اینجا دیدی آقا یه ربطی داره گفته میشه که ربط منطقی بگی نیست، این چیز بافتنیه. آقا کی گفته احتجاج به بینات راه ازاحه شبهاته؟ مثلا شاید ازاحه شبهات با بینات نیست، مثلا با بینات نیست با چی هست؟ گزینه دوم را بفرمایید. آقا اگه یه شبهه به یکی جایی مطرح میکنن، شما برای رفع شبهه دلیل روشن میاری، حجت میاری. خب دیگه اونجا حضرت فرموده، و چرا نگیرم این را؟ خب حالا کی گفته آقا احتجاج به بینات کافی نیست، تحذیرن بالآیات هم میخواد؟ آقا کل منطق قرآن اینو میگه، خدا هر جا با هر پدیده و شبهه‌ای برخورد کرده یک دلیل آورده، یه تهدید. قرآن کارش اینه دیگه. کسی قرآن رو بشناسه میدونه قرآن اینجا دلیل میاره، مواد رو ثابت میکنه، بعد میگه قبول نکنی پوستتو میکنم، تهدید میکنه. خب پس این تهدیده مکمل چیه؟ احتجاج. خب آقا تخفیفاً بالمسئولات، آقا مسئولات چیه؟ مسئولات عقوبت اقوام قبلیه. جایگاه اشاره به عقوبت اقوام قبلی تو قرآن کجاست؟ جاییه که طرف به اون تهدید مربوط به عقوبت اخروی توجه نمی کنه، پیغمبران میان بهش میگن، یعنی قرآن میاد بهش میگه آقا تو عقوبت اخروی رو ندیدی، عاقبت قوم آدم نمیدونی، عاقبت قوم ثمود هم نمیدونی، عاقبت قوم نوح هم نمیدونی، عاقبت احقاف رو نمیدونی، عاقبت قوم لوط رو نشنیدی. یعنی اینا میشن شواهدی که اگر کسی میخواد بگه کو جهنم، کی رفته کی دیده؟ آقا جهنم بله کسی نرفته ببینه، اما اینا که دیده شده، مثالای دنیایی میشه تخفیفا بالمثلات. خب من به این میگم رابطه منطقی، پس دیگه احتیاجی ندارد که اینجا مثلا بله حضرت مثلا بگن ازاحتن لشبهات، بعد یک کلمه اینجا بیاره به واسطه احتجاجن بالبینات. اونو نمیخواد، اونو دیگه انسان مخاطب این سخن که خودش با منطق داره گوش میده، داره دنبال میکنه سخن را، نگاهش به سخن اینه که صاحب این سخن امیر بیانه، او همینجوری کلمات و قطره‌ای و باری به هر جهت به زبان نمیاره، او رو حساب اینجا گفت این. وقت شما متوجه میشی که بله آقا اینجا یه معانی دیگر، یا آقا حضرت از باب این که یه 4-5 کلمه قلمبه سلمبه برای نورانیت قرآن گفته باشد، گفت نور ساطع، ضیاء اللامع، امر ساده، همینجوری. نور ساطع چرا گفت؟ ضیاء اللامع چرا گفت؟ چرا داره به مراتب میخواد بگه آقا این نورانیت دین از منبعش که قرآن است تا شعاعش که مثلا روایات و تفسیر و تبیین قرآن است تا آثار بعدیش که مثلا فرض کنید علما ناقلین علم قرآن و اهل بیت به مردمند، در تمام این مراتب این نورانیت جریان و سریان داره. یک تشبیه صرف لفظی نمی کنم، دارم به مراتب نورانیت دین اشاره می کنم. یا اینجا که گفت دین، چرا زیلش علم و کتاب رو میاره؟ دین، علم، کتاب، آقا چه نسبتی با هم دارن؟ هیچی، میگیم دین دینه، علم هم علم، کتاب هم کتابه. آقا دین یه حقیقته، پیغمبر با دین اومده، این حقیقت دو چیز میخواد، یک علم میخواد، علم رهبری، علم امامت، علم پیش برد، دو کتاب میخواد، قانون. انی تارکن فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتی، هم کتاب هم انسان، رسول من الله یتلو صحفاً مطهره، هم رسول هم صحف. در حقیقت میخواد بگه ذیل دین هم علم لازمه هم کتاب. بعد حقیقت دین نورانیتی دارد در سه مرحله، بعد این دین علم داره، کتاب داره، دارای نورانیت سه مرحله ای، کار اصلیش ازاحه شبهاته، وسیلش احتجاج به بیناته، مکملش تحذیراً بالآیاته، تقویت کننده تحذیر تخفیفاً بالمسئولاته. خب این دیگه برمیگرده به مبنا، یعنی توضیحی که من دادم و سوال شما هم خیلی بجا بود، این توضیح دیگه برای این مبنا است. یعنی مبنای نگاه تدبری این است که گوینده سخن سخنش رو منطق و رو یک نظمی دارد ایراد می شود. بله اگر یه آدم عادی صحبت کنه، مثلا بنده فردا بیام اینجا یه دفعه داغ بشم، یه دکلمه ای به سرایم، رو سخن من چقدر میخوایی تدبر کنی؟ حالا شاید یه نظمکی هم پیدا کرد یا این آدم اینی که اول گفت مثلا سوگند به آیات خداوند جهاندار، سوگند به خلاق ازل خالق دادار، سوگند به قرآن و قوانین پیامبر، سرچشمه انوار خدا یا احکام خدا احمد مختار، مثلا چند تا سوگند و گفت و یه شعری سرود داره. حالا شما میتونی بله اجمالا بگی، چون ایشون اجمالا ما میدونیم آدم عاقلیه، ای بسا از این شروع کرد به این رسید، بله یه کلیتی از نظم را میتونی تو کلام من دنبال کنی و اگر ندیدی به من ایراد بگیری، آقا یه دفعه چرا اینجا نظم تو شکستی. اما یه بار علی علیه السلام داره حرف میزنه، ما دیگه به اون نمیگیم خب حالا یه چیزی گفتی دیگه، بله خب شهادت و حالا بعد خدا پیغمبر و اینجوری، نه، عبارت به عبارت، جمله به جمله، کلمه به کلمه ما درکمون اینه که پیام دارد، معنا دارد، حرف دارد، منطق دارد، نظم دارد، حکمت دارد. حالا ممکنه یه بخش شما برسیم به یه بخش خیلی بیشتریش بگید نرسیم. خب حالا ما امروز چون جلساتی داریم و باید برای کارهامون اونا دنبال بشه، امروز هم روزی ما همین شهادت به رسالت حضرت شد. حالا انشالله امیدواریم تو جلسات بعدی فرصت بیشتری داشته باشیم که چقدر انصافاً بحثای بعدیش هم کامل کننده و جذابه. خدایا ما را مشمول دعای خیر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. نظر لطف اون حضرت را شامل حال ما بفرما. دعای حضرت را در حق ما مستجاب بفرما. خدایا توفیق درک عمیق و دقیق و هدفمند از نهج البلاغه را بیش از گذشته به ما عطا بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت و سلامتی مقام معظم رهبری اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.